اطاع کنید. یار مهربان،
کاوه از سمت نقده از دل جاده خاکی پربرف حرکت کرد. گردان ارتش اما از جاده مهاباد وارد عمل شد. دمدمای صبح با مقاومت ضد انقلاب در 2 کیلومتری شهر زمینگیر شدند. بروجردی و ظهوری از روی تپه مشرف به روستا دوربین انداختند به سنگرهای مدخل ورودی روستا. بگذار آنها را زیر آتش بگیریم. این چه حرفی است که میزنی ترهنگ؟ این روستا پر از مردمی است که ماه هاست چشم انتظار ما هستند. دلت میآید آنها را به توپ ببندی؟ اگر بخواهی با این روش با دشمن بجنگی به جایی نمیرسی. هر کاری که مغایر هدفت باشد به درد لای جرز میخورد. برگردیم مغر تا شاید راه حلی بیابیم. اگر مسیری پیدا شود که ما را به پشت دشمن برساند نیازی به گلوله باران روستا نیست. سرهنگ، کلافه و سرگردان پشت سر بروجردی راه افتاد تا رسیدند همان مدرسه. با ورود یکی از نیروهای اطلاعات بروجردی گفت یک بار دیگر این مسیر را شناسایی کنید. فرمانده ها در اثر بیخوابی و گره عملیات کلافه بودند. جلالی پیغام آورد کاوه با گروه هایی که وارد عمل شد گرفتار کمین ضد انقلاب شد و به سختی خود را نجات داد. بروجردی مدام با خودش کلنجار می رفت و عملیات را از چند زاویه بررسی می کرد. دوباره رفت سراغ نقشه و مسیر روستای محمد شاه. از هر مسیر که پیش می رفت با پایگاه‌های ضد انقلاب روبرو شد، تا اینکه پشت جلد کتاب محمد مسیح کردستان رو براتون خوندم. این کتاب زندگی‌نامه داستانی شهید محمد بروجردی است که به قلم آقای نصرت‌الله محمودزاده به نگارش در اومده. سلام آقای محمودزاده.
سلام عرض می‌کنم، خسته نباشید و انشالله خواننده ها بتونن با مردی بزرگ اما خاموش آشنا بشن در این گفتگوی کوتاه.
انشالله. آقای محمودزاده، چطور شد که به این فکر افتادین یه زندگی آقای بروجردی رو به نگارش در بیارین، اونم داستانی، یعنی شبیه یه رمان؟
اینکه انتخاب بروجردی من برمیگرده به استراتژی قلم من بعد از جنگ، چند تا شخصیت رو انتخاب کردم و برای هر کدوم سالها وقت گذاشتم و این شخصیت ها میتونه به ما به یک فرد بی‌طرف بگه که ما چطور 8 سال تونستیم بجنگیم و شخصیت های متعددی رو چون انتخاب کردم. بروجردی در جای خودش یه فرد منحصر به فردی بود و من در 2 مرحله‌شون رو دنبال کردم. جلد اولش که مسیح کردستان بود 17 سال قبل چاپ شد که تا 22 بهمنش هست. یک دنیای پر رمز و رازی از یک بچه روستایی که مادرش با رخش و اینو بزرگ کرد و بعد از انقلابش که وارد کردستان میشه دیدم بسیار دنیای وسیع است و 17 سال وقت گذاشتم و از این مردی که کمتر ازش اثری مونده باشه که بتونیم اونا رو بنویسیم وارد شدم، دیدم دنیای بسیار وسیع است که فقط یه شخص نیست، شخصیتی است که میتونه برای انقلاب ما یک پشتوانه دراز مدت باشه و اسیر این فرد شدم و ایشون 17 سال منو تحمل کرد. تحقیقاتای وسیعی که حالا صحبت شد خدمت شما هستیم تا زمانی که احساس کردم شناختمش، منو پذیرفت. چون شخصیت رو در زندگی نامه داست زندگی تا نشناسی و تا اون تو رو در واردت نکنه اجازه ورود داشتنش کتاب بیروحی میشه، چون کتاب روحش مهمه وگرنه این اطلاعات خیلی به درد نمیخوره. و من دیدم از طریق آقای بروجردی این کتاب میتونم حرفای مهمی رو، نزدهی رو از مردم، انقلاب، کرد، کردستان، فرماندهی بر قلبها، اون چیزهایی که میتونه همین الان به درد جامعه بخوره باشه و من این مجموعه رو در شخصیتیشون میتونستم انجام بدم و به سرعت و با تأمل و با تحقیق بسیار وسیع میدانی این کار رو انجام دادم و خدا رو شکر به نتیجه من رسیدم از در خودم.
خدا رو شکر. آقای محمودزاده، سابقه نوشتنتون به کجا میرسه؟
آره، من در جنگ نویسنده شدم. اولین کتابم حماسه هویزی بود که سال 59 خودم تو دل محاصره ایشون زیده قرار گرفتم، با شخصیت های مثل شهید علمرضا این ها تو عملیات بودم. از افراد معدودی که سالم بیرون اومد از محاصره من بودم. به ذهن اومد چرا این چیزایی که اونجا دیدم مردم ندونن، و این منو نویسنده کرد و این دنبال شد. بعد از مدت دیگه بقیه بچه های جنگ هم به من گفتن دیگه لازم نیست شما نیروی رزمی و بعد مهندسی، چون من جهاد بودم بشین. همه ی عملیات ها رو شرکت می کردم ولی فقط شکار می کردم از لحظات ناب بچه های گمنام در شب های عملیات. و در طول جنگ نتیجهش 5-6 تا کتاب شد: شب های قدر کربلای 5، مرثیه حلبچه و کتاب بام کردستان. بعد از جنگ استراتژی خودم رو گفتم عوض کردم، بردم به سمت کار دراز مدت موندگار و شخصیت هایی رو انتخاب میکردم. ادامه دادم، فکر میکنم این کتاب که سخت‌ترین، مهمترین و غنی‌ترین کتابم باشه 21 اون کتابم باشه.
آقای محمودزاده قبل از جنگ اصلا دست به قلم نداشتیم؟
نه، من یه نیروی فنی مهندسی بودم که بله اصلا ادبیات رو تگ ماده زدم، دیپلم گرفتم. اصلا این نبود، ولی اون نگاه اتفاقاً مقام معظم رحمه الله رئیس جمهور وقتی کتاب ویزه منو خوند قبل از چاپ یه مقدمه خوبی زد، پیغام داد به وزیر جهادم و گفت توش برو فلانی پیدا کن بهش بگو دیگه نرو به جنگ، قلمتو بگی برو تو وارد این کارهاشو. و این انگیزه کنار هم قرار گرفت، اون لحظات ناب منو نویسنده کرد. و بعد دیگه رفتم بعد از جنگ در رشته جامعه شناسی دا فوق لیسانس خوندم، کتابهای مهم دنیا رو خوندم و شدم یک ادبیاتچیه به قول معروف حرفه‌ای. و دیگه میدونم جنگ جهانی دوم شرقی ها چجور نوشتن، غربی ها چجور نوشتن، و بسیار مطالعه عمیقی کردم. و دیگه در واقع میشه گفت این یک حرفه ای که اما شغل درآمدی خودم نکردم.
نمیشنگی اصلا درآمد نداره.
آره، چون آدم سنگین تره که بره از رای دیگه پروش در بیاره و این قدر
هجایی میکنه گاهی اصلا.
خیلی، من شاید برای این خیلی هزینه کردم ولی یک ریال وامدار کسی نبودم.
آقای محمودزاده، به هر حال نوشتن کار آسونی نیست. یعنی خیلی ها رو ما دیدیم که خوب صحبت میکنن ولی خوب نمیتونن بنویسن، چون شما دارین صحبت میکنین دارین با من مثلا صحبت میکنین، ولی وقتی دارین مینویسین به تنهایی مینویسین برای میلیون ها آدم. چطوری به این نگارش رسیدین که در تنهایی بشینین به جای آدم ها، برای آدم ها بنویسین؟
بله، ببینید نکته مهمیه فرمودین. من خب شخصنم چون با بعضی از برنامه های شما میخوندم، اون احساس درونیتون رو به محض ورود برای خودم گرفتم به عنوان گنج. من اون احساس رو عقلانیت توش میبینم، فقط احساس نیست. وقتی که عقل و عشق با همدیگه یکی میشن نویسنده رو به اوج میرسونه، اما تو نباید تعیین تکلیف براش بکنی. این تسلیم شدن یه حالتی داره که باید برسی به این که باور داری قرار هست چه بنویسی. و این رو به نظر من فن نیست، دانشگاه جایی بهت یاد نمیده. و من زندگی خیلی از بزرگان نویسنده رو که با تأمل رفتم خوندم و دنبال میکنم، میبینم این اصلا چیزی نیست جز اینکه جوششی از درون فردی که برنامه داره، فکر میکنه، اندیشه میکنه، برای قلمش نرخی جز باور درونی تعیین نمیکنه. پس در این صورت من برای همین کتاب بروجردی که اتاقی داشتم براش تو خونه ما، برای خودش یه فرزند داشته بود، برای خودش تشکیل داده شده، یه وقتی رام نمیداد تو اون اتاق، احساس میکردم متعلق به این نیستم. مثلا 4 ماه دست به قلم نمیزدم. اینجا فرق نویسندهی که میخواد باور داشته باشه چه بنویسه، باور نویسندهی که میخواد بنویسد که نوشته باشه.
بله، نه.
این نکته رو اون وقت دیگه میاد. من یه مثال کوچولو برات بزنم. شتاب عقیق شهید خرازی رو که می نوشتم رسیده بودم به عملیات بدر شکست خورده‌ای که شهید خرازی خیلی اون شب بهش سخت گذشت، چون یکی از بهترین یاراش از دست داد. من گفتم مثلا ساعت 2:30 شب بچه های من خوابن، من گیر میکنم که چجور این لحظه تلخ رو بنویسم. گفتم ولش کن خوابم میاد، بذار بخوابم فردا صبح. یه تا گفتم اگه خرازی تو عملیات نصف شب گیر میکرد گردانش ول میکرد میرفت میخوابید. رفتم برگشتم یه وضوعی گرفتم و برگشتم، گفتم درست بست اون بذار من این کارو کنم. اصلا دنیای من عوض شد. وقتی که صبح تموم شد خوابیدم، فرداش خوب نوشتم، گفتم چطور من تونستم اینو بنویسم. ببین خودت باید اون شخصیت بشی و تا نشودی فیلم بازی نکنی، قلم بله. دست نزنی. حجم در قلم خیلی نقش نداره، عمق نقش داره. به همین خاطر من اعتقاد دارم یه قلم یا یه کتاب یه روحی دارد و یه جسمی. اگر تو درست کار کنی خواننده اون روحو میگیره. وقتی گرفت به نظر من دیگه مخاطبت میفهمه که تو باهاش صادق بودی، باهاش کاسبی نکردی، وقتشو علیکی طرف نکرده. و اینجاست که نویسنده باید احترام بذاره به مخاطبش، باهاش بازی نکنه. به همین خاطر وقتی بروجردی دیگه زمانی که احساس کردم دیگه شناختم، شروع کردم به نوشتن و این شناختن 15 سال طول کشید. با 150-200 از یارانش ماها میشستم بحث میکردم و برای یک کار نیم ساعته 4 ماه با طرف کنار میومدم که به اون حال هوای اون سال اون لحظه برگرده. من نظرم اینه که اینا همش با هم دیگه هست. قلم نوک تیز یک نویسنده هست یا سنگر انتهای یک نویسنده است. ما متاسفانه از پشت پرده یک نویسنده خیلی خبر نداریم. و اینها باعث میشه که نمیدونین چرا تولستوی آخر عمرش میگه ولم کنید و خیلی چیزهای دیگه که نمیخوام وارد بشم. به همین خاطر حالا محمودزاده داره میگه که من میخوام زندگی نامه بنویسم، وفادار به اون شخصیت باشم، نه خودم بروجردی رو تحویل شما بدم به مردم. پس اونو بشناسم و بعد به صورت داستانیش بکنم. و این داستانی کردن شما میدونید یک فن بسیار پیچیده است که وفادار به اون شخصیت باشی.
خیلی.
همه من میگم محمود کجا این تخیله، کجاست واقعیته؟ میگم متاسفم نمیتونم اینو بهتون بگم.
نگین اصلا
مثلا نمیشه گفت. یعنی یه چیز دیگه ای میشه. اما اینو میگم که اگر قبول خواستی تک تک اون جملات رو من براتون میارم که کجا این حرف زده شد، چرا در این انتهای کتابی که خوندی تشبخی خوابی میره، یک کسی میاد بهش میگه برو از محمد شاه بزن به خط.
بله
مثلا. بنابراین هم زندگی نامه بنویسی، یعنی وفادار به اون شخصیت باشی، خودت هیچ چی بشی، و هم داستانی باشه و وفاداری باشی به اون صحنه و اون اسناد. که من بگم محمودزاده کتابی نوشته که میتونه سند تاریخ جنگ باشه. کارو سخت میکنه، اما به هر حال هر سختی علم الاسره یسرا. یسرا من این کتابی که میتونم امروز به جامعه تحویل بدم. به همین خاطر باید یه خورده نمیگم سخت گرفت، باید جدیتر گرفت قلم رو و بعد فهمید که چرا نون بر قلم
باید بهش باید به قلم حرمت داد. باید بعد همین حرمت که شما به قلم میدی منتقل میشه به خواننده که در کتاب تو میخونه. دقیقا. معلومه که بهش حرمت گذاشتی، براش نوشتی.
دقیقا. ببین حرمت قلم به کیه؟ به متولیشه.
بله.
و این نمیتونه ازش خروجی بدی در بیاد. اصلا من شکی ندارم که اگر اینطوری کسی بنویسه کارش خراب بشه، بد بشه. ممکنه در عمر خودش، در عصر خودش اصلا مطرح نباشه. ما خیلی از کتابا رو دیدیم که 100 سال بعد از مرگ نویسنده تازه جا خودش رو پیدا کرد. مثلا دنبال این نباشی که برات دست بزنن، دنبال این باشی که به مخاطبت احترام بذاری. اتفاقا من کتابام همش جنگ دیگه، خیلی هم فروش خوبی داره. تیراژهای 180,000، 120,000، 60,000، 70,000. همین کتاب یک ماه بعد از چاپ تا دو ماه بعد از چاپ سه بار تجدید چاپ شده. بله. چی میخوام من دیگه؟ این که میگن کتاب فروش نداره 500 تا، من میگم برید به خودتون برگردید ببینید کجای کارتون گیره. پس در این صورت یه پکیج کاملی میشه.
آقای محمودزاده چرا مسیح کردستان؟ این
آره
تشبیه خیلی بروجردی به مسیح.
ببینید با بروژده قبل از انقلاب یک دوران بسیار سخت و پیچیده و در این حال متحول داشت. وقتی که شورای انقلاب امام پیله میکنه من باید بیام ایران تو اون جنگ و درگیری، واقعا پیله میگن امام کجا میخوای بیای، اصلا ارتش فرودگاه رو گرفته، فلان گرفته، فلان گرفته. شهید مطهری و شهید بهشتی از طریق شهید عراقی ایشونو میشناسن، میگن یه آدم گمنامی ولی کارهای بزرگی کرده، میخونش، میگن ما تسلیم امام شدیم، میخوام امام رو بیاریمش، ولی نمیدونیم از فرودگاه از هواپیما چی رو تحویلش بگیریم بیاریمش تحویل مسجد چیز مدرسه رفا بدیم. ایشون میره 48 ساعت طرحی میاره که آرپیجی میبره تو فرودگاه بدون اینکه حفاظت اون تانکا بفهمن و امامو تحویل میگیره با 4000 نیرویی که بعدن میفهمن از کجا میاره. امام صحیح سالم تحویل میده تو مدرسه رفا. حالا خودش تو کتاب مهاجره ها داره. این آدمی که 70 تا آمریکایی در یه جا تبدیل به یک خاکستر میکنه و فرمانده آمریکا میگه به صلاحتونه برید دیگه، تموم شد کار شما تو ایران، ولی میبینی هیچ درس کلاسیکی نخونده. وقتی وارد کردستان میشه دنیای جدیدی بروش باز میشه و میفهمه که هیچ راهی جز حکومت و فرماندهی بر قلبها نمیتونه پایدار بشه و پوست میندازه همه چیزش، همه چیزو میذاره کنار. پست فرماندهی سپاه بهش میدن، میگه من دیگه تکلیفمو باید با کرد و کردستان روشن کنم. میگن چرا؟ میگه اینا دو قرن خیانت دیدن از حکومت مرکزی، حتی از سران احزابشون. بتونم بازی که ملا مسعود بارزانی اخیراً تو اقلیم کردستان دیدیم، همیشه مردم کرد بازی خوردن و گفت تا من بتونم به این مرحله برسم خیلی چیزا رو باید تحمل کنم، هیچ راهی ندارم که در درون مردم برم. اینقدر کارها کرد که در کتاب هست، مردم باورش کردن و شد مسیح کردستان و فرماندهی بر قلب ها. میدونی وقتی که شهید میشه هیچ مسئولیتی نداره، مردی که با حکم شورای انقلاب به عنوان فرمانده سپاه غرب وارد میشه، اما شما اصلا باورت نمیشه این مسئولیت داره یا نه. و این مسیح برای همیشه در مردم جاودانه میمونه.
از زندگی شهید بروجردی فیلمی نخواستن بسازن که از شما کمک بخوان برای نگارش فیلمنامه؟
نکته خوبی رو فرمودید. 20 سال خیلی آمدن سراغ این کار، این سوژه. توی تلویزیون شبکه یک به عنوان الف ویژه تصریف شده است و بسیاری از مسئولین حاضرن وقت بذارن. اما چون نتونستن بروجردی رو بشناسن تا قبل از این کتاب میموندن توش. خوشبختانه اخیراً یک تشکیلاتی برای فیلم سینماییش اومد و با تحقیق و بر اساس این کتاب استارتش شروع شده و مطمئن باشید سریال این کار انشاءالله استارتش زده خواهد شد.
آقای محمودزاده خیلی توی برنامه به من خوش گذشتنی، از مصاحبت با شما و اطلاعاتی که راجع به زندگی شهید بروجردی تو این کتاب هست که البته من با کتاب بخونم تا بفهمم که یه مقداری بشناسم، نه من تو بند شما نمیتونم بشناسم، ولی همون که شما قلمتون صمیمانه روی کاغذ دفتر در معرفی شهید بروجردی، به هر حال کتاب خواندنیه و باید حتما همه بخونن. من ازت متشکرم که با ما هم کلام بود.
متشکرم. انشالله که نفس گرمتون با نفس گرم بروجردی به خواننده ها حال خوبی بده.
انشاءالله. با شما شنوندگان عزیزم خداحافظی میکنم تا برنامه بعد. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده شبتون بخیر باشه. انشاءالله آنچه تقدیم به شما شد برنامه یار مهربان، امیدوار هستیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. بهترین لحظات رو براتون آرزو میکنم. همچنان با ما همراه بمانید تا ساعت 6 بامداد با ادامه برنامه‌های امشب رادیو گفتگو با شما خواهیم بود.
خدای من یکی،
پیامبر من یکی،
کتاب من یکی،
و همه رو به یک قبله سجده عشق میکنیم.
چه شیعه چه سنی،
همه مسلمانی.
پیام اسلام پیام وحدت است، پیام امنیت است، پیام برادری است. همه انسان ها باید با هم متحد باشند، مخصوص یک دسته و یک گروه نیست.
با رادیو وحدت از اول تا 17 ربیع الاول و همزمان با ایام جشن و سرور مسلمانان جهان در میلاد سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم همراه باشید.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، رادیو وحدت، صدای اتحاد، نوای همدلی.
اللهم صل علی المصطفى
مصطفى 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 مصطفى
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دینج ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شنوندگان عزیز و گرامی، در ایام فرخنده و مبارک ولادت با سعادت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و هفته وحدت به سر میبریم. به یکایی که شما شنوندگان عزیز و گرامی تبریک و تهنیت هست میکنیم.
مثل خنده خدا، مثل خنده خدا، خنده ها تو توی هر قطره بارون میبینم، میبینم پای گیسوی بلنده، پای گیسوی بلنده. این شبا به خواهی بیده مجنون میبینم، میبینم شب و ماه آسمون زور میزنه به نگاه گرم و دل پذیر تو. دور اون خونه ی سبزت نمیگشت اگه خورشید نمیشد اسیر تو. صلوات خنده ها تو دوست دارم، وقتی رو لبای قنچه وا میشه تو زمین، وقتی که اسمت دلت میپیچه، یه دفعه آسمون از جاش پا میشه. مثل خنده خدا، مثل خنده خدا، خنده ها تو توی هر قطره بارون میبینم، میبینم پای گیسوی بلنده، پای گیسوی بلنده. این شبا تا بخواهی بیده مجنون میبینم، میبینم تو کجا گل محمدی کجا، عطر خندت گل محمدی. تو کجا گل محمدی کجا، عطر خندت گل محمدی. بوی گل گرفته بود تن زمین، از همون شب که به دنیا اومدی. بوی گل گرفته بود تن زمین، از همون شب که به دنیا اومدی. تو کجا گل محمدی کجا، عطر خندت گل محمدی. اسم تو اسم تموم خوبیاست، اسم تو معنی اسم اعظمه. تو اگه نباشی سطح دنیا را، جای تو اگه به ما بدن کمه. تو اگه نباشی سطح دنیا را، تو اگه به ما بدن کمه. مثل خنده خدا، مثل خنده خدا، خنده ها تو توی هر قطره بارون میبینم، میبینم پای گیسوی بلنده، پای گیسوی بلنده. این شبا تا بخواهی بیده مجنون میبینم، میبینم
شب بسیار خوبی براتون آرزو میکنم دوستان عزیز شنونده. همچنان از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. در ادامه برنامه های امشب رادیو گفتگو به ساعت 1 بامداد رسیدیم. برنامه اینجا چراغی روشن است تقدیم به شما خواهد شد.
این چراغ به اعتبار شما روشن است. این جان چراغی روشن است.